أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. در حصه کتاب مکاسب جلد 3 صفحه 101. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الان چطوره؟ این ببینید، این الان مشکل هنسفیریه. من حالا نگرش داشتم اینو نزدیک، یه موقع ممکنه ولو با العین سالسون فزولن فاجاز المالک الاول علی القول بالملک لم یبعد کون اجازته رجوعا کبیعه و سایر تصرفات ناقله. شو می‌فرماید که فرع دیگه ای که اینجا میشه مطرح بشه اینه: یه آدمی فضولتن بیاد این رسائل رو علال قول بالملکیه فعلا تصویر بکنید در ذهنتون، این رسائل رو که بنده مالک شدم. البته آقای جامعیان میتونه رجوع کنه چون ملکیت متزلزل است. حالا یه فرد ثالثی میاد فضولتن این رسائل رو میفروشه به آقای شیخ تبار. مالک اول یعنی آقای جامعیان اگر بیاد اجازه بدهد این معامله رو، دقت کنید، شما ممکنه تو ذهنتون این بیاد که خب آقا مالکش که آقا جامعیان نیست، ایشون چطوری حق داره اصلا بیاد اجازه بده؟ او که نسبت به رسائل الان مالک نیست که. خب توضیح این مطلب اینه که آقا اگر آقای جامعیان می اومد همین رسائل رو با اینکه ملک من شده بود یک تصرف ناقلی رو نسبت بهش اعمال می کرد، این حرف دور از آبادی بود که بگیم خود این یعنی رجوع به رسائل. یه موقع است میاد میگه آقا رسائل رو پس بده، یه موقع نه اصلا مستقیم رسائل رو می فروشه. وقتی فروخ این مثل همون جایی بود که ذوالخیار چجوری می اومد اون مال رو می فروخت، یا واهب چجوری می اومد اون مال موهوبه رو می فروخت، می گفتیم این یعنی رجوع به همون مال مدلول التزامی. یا آقا پس من دیگه نمیخوام این مال مال تو باشه. پس می تواند مالک اول که آقای جامعیان باشه رجوع بکنه به این مال. حالا این رجوع یه موقع رجوع مستقیمه، یه موقع رجوع التزامیه. حالا ما اسم میذاریم رجوع التزامی. چطور میتونست بفروشه تصرف ناقل خودش داشته باشه نسبت به این رسائل؟ خب وقتی که اجازه کرد یعنی چی؟ یعنی من دیگه نمیخوام رسائل مال طرف مقابل باشه، رسائل میخوام مال خودم باشه. معامله فضولی رو هم امضا میکنم چون دیدم یه معامله شیرینیه، قیمت مناسب این رسائل فروش رفته. البته خب معناش اینه که رجوع کردی به رسائل آقا جامعیان، مکاسبم باید برگردونی دیگه، مکاسبم دیگه ملک شما نخواهد بود. البته اگر مالک ثانی که بنده باشم اجازه بدم که دیگه هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست. خب من مالک بودم و اجازه کردم این معامله رو، رسائل فروخته شد، ثمنش هم میاد تو جیب من مجیز. حالا علل قول بالاباحه چطور؟ تا الان علل قول بالملک گفتیم توی فرضش لا یبعد که این اجازه رجوع باشد، تو فرض دوم که مالک ثانی که بنده باشم اجازه بکنن، ایشون میفرماید که بدون اشکال نافذ. پس تو فرض دوم بدون اشکال یعنی واضح مطلب. تو فرض اول که آقای جامعیان اجازه بده، این نه این که توش اشکال نیست، اشکال توش هست، ولی لم یبعد که بگیم که آقا اشکالی نداره و اجازه نافذ. حالا شیخ میگه علل قول بالاباحه داستان برعکس میشه، یعنی حکم همینه ها، فقط از حیث اشکال و وضوح عکس میشه داستان. اون فرض اول بلا اشکاله، فرض دوم لم یبعده. خب بیان تطبیق بدیم. الان این رسائل طبق حالا اون چیزی که شیخ برداشتش بود از کلام دست‌ها، این رسائل برای من شرعاً مباح شده. خب یه آدم فضولی آمد این رسائل رو فروخت به آقای شیخ تبار. بنده مالک این رسائل که نبودن، مالک این رسائل کیه؟ آقای جامعیان. اگر آقای جامعیان که فرض اول ما بود بیاد اجازه بدهد، بلا اشکال درسته دیگه، چون ایشون مالک بود و اجازه داد، اینجا میشه نفذ به غیر اشکال تو این فرض. اما اگر من بخواهم اجازه بدم، یعنی چی؟ یعنی من اگر برام رسائل مباح بود، مگه اینجور نبود که میتونستم اینو بفروشم؟ اگرم میفروختم این تصرف من کشف از سبز ملکیت میکرد. اجازه منم یعنی چی؟ یعنی پس من این بی رو قبول کردم، انگار خودم بی کردم. پس ولو با الانسال سن فضولن فعجاز المالک الاول علال قول بالملک لم یبعد کون و اجازتهی رجوعن کبیعهی و سائر تصرفاته نابله. این در حقیقت کبیعهی علت این لم یبعد رو میفهمونه. چطور میتونست بی بکنه آقای جامعیان، تصرفات ناقل بکنه، با اینکه مالک نیست؟ مالک منم علال قول بالملک، ولی این اجازه او در حقیقت یک رجوعیست، از آن معامله رجوع کرد به این رسائل. ولو اجاز المالک الثانی نفذ به غیر اشکال، من اگر اجازه کنم که خب بی اشکال موردی نداره، به خاطر اینکه اشکالی نداره، چون من مالکم بالفعل فعلا، و یعنی اکس الحکم اشکالا و وضوحا علال قول بالاباحه ولکل منهما. حالا دقت کن، این ولکل منهما رده رو من به نظرم اگر اول پاراگراف میادی یه خط اینتر اینا میزدن تو ویراستاری خیلی بهتر بود، چون یه اون ممکنه کسی توهم کنه این لکل منهما فقط برای علل قول بالاباحه هست. نه، این یه بحث کلیست. ولکل منهما رده قبل اجازت الاخر، هر کدوم زودتر اقدام کنه، دقت کنید، هر کدوم زودتر اقدام بکنه ما طبق همون حکم کنیم. یعنی چی؟ مثلا فرض فرمایید که تو هم علال قول بالملک آقای جامعیان زودتر اومد اجازه کرد، معامله برای ایشون واقع میشه، من دیگه نمیتونم رد کنم معامله رو، ولی اگر من پیش دستی کردم، دقت کنید، من پیش دستی کردم، گفتم آقا من این معامله فضولی را قبول ندارم، خب من میتونم رد کنم دیگه، این معامله دیگه از بین رفت، چون این معامله فضولی بود که ملحوق شد به رد مالک، ملحوق شد به رد مالک. و آقایون میگن اگر یک معامله فضولی رد بشود، دیگر اجازه لاحق به درد نمیخوره، بعدش بیاد بگه نه آقا پشیمون شدم اجازه میدم فایده نداره، دوباره باید یه معامله جدید منعقد بشه. پس هر کسی پیش دستی بکنه و رد بکنه قبل از اجازه دیگری، او مقدم خواهد شد. حالا ولو رجع الاولو، بله کدومو میفهمیم؟ اشکالش آره دیگه، اشکالش که بیان شد دیگه، اشکالش رو عرض کردیم، گفتیم آقای جامعیان مالک این رسائل نیست که رو چه حساب بتونه بگه که آقا من اجازه میدم یا اجازه نمیدم، ایشون که مالک نیست که، چه وجهی داره؟ جوابش این شد که آقای جامعیان مگه نمیتونست اینو بفروشه؟ تنظیر کردیم دیگه، گفتیم مثل واحد، مثل ذوالخیار، چطور میگفتیم میتواند تصرف ناقل کنه و تصرف ناقل او کاشف از چیه؟ کاشف از رجوع اوست. این اجازه هم در حقیقت رجوع آقای جامعیان است. آقا این رسائل دیگه نمیخوام مال شما باشه، ما رجوع کردیم، این معامله رو هم امضا کردیم. در حالی که این اشکال دیگه تو لو اجازه المالک و ثانی نیست، چون بنده مالک این رسائل هستم الان، ولو ملکیت متزلزل. اینجا که شبهه نیستش که من حق اجازه دادن دارم، شبهه اونجاست که یه کسی که مالک نیست میخواهد اجازه بدهد. نه همینه. خب حالا ولو رجع الاولو فعجاز الثانی. حالا شیخ میگه که بیاین این نکته رو بررسی بکنیم، که حالا فعلا ذهنتون رو ببرید علال قول بالملک، مثلا فرقی هم نداره ها، حالا علال قول بالملک باشه، اباحه باشه، بالاخره چه ملکیت باشه که متزلزل است، چه اباحه باشه، بالاخره حق رجوع برای طرف مقابل هست. خب آقای جامعیان رجوع کند به رسائل، دقت کنید، فرض اینه یه معامله فضولی انجام گرفته رو رسائل، بعد از این آقای جامعیان میگه رسائل رو میخوام، امضا نمیکنه معامله فضولی را، دقت کن، میگه من رسائلمو میخوام، من بعد از رجوع ایشون میگم آقا من این معامله فضولی اجازه کردم، دقت کنید. در بحث اجازه خب مسلک های مختلفی وجود داره که آیا ما قائل به کشف بشیم یا قائل به نقل بشیم. حالا کشف هم انواع داره، الان ما اینجا ورود نکنیم به انواع کشف. فعل جمله فعلا الان اینو تو ذهنتون بیارید، یه مبنا این هست که ما بگیم که آقا الان فقط ذهنتون رو متمرکز کنید روی معامله فضولی، از این بحث خودمون بیاییم بیرون. ما یه معامله انجام شده فضولتن رو مال، مثلا فرض کنید حسن، مال حسن رو علی اومده فضولتن فروخته، دقت کن، فروخته و حسن بعدن متوجه شد گفت آقا ما اجازه کردیم این معامله رو، دقت کن، ایشون وقتی که اجازه کرد تازه معامله از اون زمان منعقد میشه یا نه؟ این کشف میکنه که اون معاملهی که دیروز یه سال پیش فضولتن انجام شد از همون ابتدا صحیحه. درسته اون موقع رضایت نبود، ولی الان که رضایت رو ابراز کرد کافیه برای این که اون گذشته هم درست بشه. اگر گفتیم که آقا از همین الان تازه یه همچین معامله منعقد شد، این میشه مسلک نقل، یعنی گویا خود مالک همین الان اومد معامله کرد، تا قبل از این هرچی منافع و اینها بود برای این عینه فروخته شده مال همون مالک اوله، مال حسنه، ربطی به خریدار نداره. ولی اگر گفتی نه این اجازه کاشف است، یعنی چی؟ یعنی کشف میکند از اینکه معامله از ابتدا صحیح بوده. خب مثلا میگی نماعاتش و هر چی که بوده اونا میشه مال مشتری. حالا بیام تو بحث خودمون، شیخ میگه که آقا اگر آقای جامعیان اومد گفت من رسالو میخوام، بعدش بنده اومدم اجازه کردم اون معامله فضولی رو، اگر گفتیم آقا اجازه ناقله، کاشف نیست، یعنی چی؟
یعنی بعد از رجوع آقای جامعیان تازه میخوام معامله کنم روی این رسائل، حقی نداری تو. آقای جامعیان رسائل رو رجوع کرد، دیگه ملک شما نیست که میخوای معامله کنی روی این رسائل. ولی اگر گفتی نه، این اجازه کاشف، یعنی ظاهرشو نگاه نکن که الان داری اجازه میدی، این حقیقتا از همون زمانی که فضولی اومد معامله کرد روی رسائل کشف میشود که از همون زمان معامله منعقد شده بود. یعنی چی؟ یعنی پرده ها رفت کنار و یک مطلبی منکشف شد و اون اینه که آقای جامعیان دلتو خوش کردی که میتونی رجوع کنی به رسائل. رسائل دیگه ملک طرف مقابل تو نیست که بگی ملکیتش متزلزل بود حالا من میخوام رجوع کنم بهش. رسائل رفت تو ملک آقای شیخ تبار، تموم شد. پس اینجوری شد، ولو رجع الاولو فاجاز الثانی. یه نفر اول رجوع کرد، نفر دوم اجازه کرد این معامله فضولی رو. فان جعلنا الاجازه کاشفه لغر رجوع، اجازه رو کاشفه اگر ببینی دیگه این رجوع لغوه. البته شیخ میگه حتی بنابر کاشفه بودنم احتمالش هست که ما بگیم این رجوع لغو نیست و اثر داره. چرا؟ و یحتمل عدمه لانه رجوع قبل تصرف الاخر، چون بالاخره این رجوع قبل از اجازه بود، شما باید اجازه بدی تا کشف بشه دیگه، درسته؟ خب از همون اول یه چیزی اومد این اجازه دادنه رو بی اثر کرد. یعنی احتمال این هست که رجوع آقا جامعیان سبب بشود که آقا من هر چی بگم اجستو، این اجستو خاصیت نداشته باشه و بعد نتیجه بگیریم فینفذو، فنافذ خواهد بود این رجوع و یلغو الاجازه، یعنی داستان برعکس بشه، اجازه لغو بشه. البته اینو شیخ به عنوان احتمال مطرح کرده. شیخ البته اینجا دیگه وارد بحثای کشف هم نشده ها، که حالا ما انواع کشف چی هست، کشف حکمی که خودش قائل، کشف انقلابی، کشف حقیقی که منصوب مشهوره، و یلغو الاجازه برها. و ان جعلناها ناقله، اما اگر گفتیم که نه آقا ما قائل به مسلک نقلی، لغت الاجازه دیگه قطعا دیگه اینجا برو برگرد نداره، چون همین الان میخوای تازه معامله کنی، قبلش آقای جامعیان رجوع کرده بود. خب اینم پس یک فرق. ولبن تزجت العینان، حالا یکی از موارد، ببین اون کبرای کلی فصل چی بود؟ این بود هر جا دیدی این امکان تراد انگولک شد کار خراب میشه، میری تحت اصالت و لزوم، معامله دیگه میشه لازم. یکی از موارد دیگه اینه، آقا عینان یعنی عوض و معوض هر دو با یه چیزی قاطی شدن، دیگه نمیتونی تمییزشون بده، یا یکیشون اینجوری بود. مثلا آقا این عوضین ما تو معاتات مثلا روغن بود و سرکه، مثال میزنم روغن بود و سرکه، روغنی که من از آقای جامعیان گرفتم با یه چیزی ممزود شد، سرکه‌ای که من به ایشون تملیک کردم اونم با یه چیزی مخلوط شد، مثلا سرکه او با سرکه خودش مثلا ممزود شد، روغن من با روغنهای دیگه من ممزود شد، یا نه یکیش این اتفاق براش افتاد. یعنی چی؟ یعنی امتزاجی که قابل تمییز دیگه نیست، نمیتونی جدا سازی کنی. پس آقا سوال، چرا اینم جز ملزمات معاتاته؟ چرا؟ یکی بگه دوستان، اون کبرای کلی تطبیق میکنه اینجا؟ بله؟ دوستان صدای من داری؟
ها، یعنی الان من میخوام رجوع کنم یا آقا جامعه میخواد به من رجوع کنه، به چی میخواد رجوع کنه؟ میگه سرکم رو بده، مثلا روغن منو بده. کدوم روغن؟ روغن الان قاطی شده با یه روغن دیگه، نمیتونه بگیره. خب طبیعیه دیگه، امتناع داره تراد اینجا. سقط الرجوع علی القول بالمن لامتناع التراد. بعد شیخ میگه که البته یه احتمالی هم اینجا وجود داره. ببینید اینا واقعا نکته است، من حالا این داخل پرانتز بگم، بعضی ها خیلی روحیه جذبگرایی دارن، زود جازم میشن، هیچ احتمالی خلاف آنچه که به ذهنشون رسیده اصلا نمیاد، روحیهشون جوری. بعضی ها با اینکه مطالب رو خیلی هم حلاجی کردند و اینها و اطمینانی هم دارن نسبت به مطلب خودشون، باز هم احتمالات دیگر رو هم تو ذهنشون میارن. ببین شیخ اینجا هم تو اون بالایی که گفت فانجل نل اجازه کاشف لغر رو روی احتمال عدم داد، تو این پایینی هم همینجور تو امتزاج میگه خب درسته، ما نظرمون اینه که سقط رجوع علی القول بالملک، چون تراد دیگه ممکن نیست، چون الان فعلا تو فضای علی القول بالملک باشی یا نمیتونی رجوع کنی، آقای جامعیان نمیتونی رجوع کنی دیگه، تراد ممکن نیست، ولی احتمال اینم هست. آقا ایشون مثلا فرض بفرمایید که به من روغن داده، خیلی خوب، روغنی که ایشون به من داده، این روغن با روغنهای دیگه من قاطی شده. تا الان شیخ گفت آقا خب نمیتونی بیای روغنتو بگیری، روغن الان کو روغنه. ولی خب یه احتمال هست که چرا بگیم تراد ممتنعه. آقای جامعین اگر بگه آقا من روغنامو میخوام، خب این میشه دیگه، ایشون با من شریک میشه تو این ظرف روغن، روغنایی که تو این ظرف هست، خب قسمتش که مال من بود که قاطی شد با این روغنی که من معاتاتن گرفتم، اینم که ایشون رجوع کرد شد مال خود ایشون، یه شراکت میشه، احتمال شرکت هست. البته ایشون میگه آقا این احتمال شرکت ضعیفه، چرا؟ چون ما گفتیم دیگه همین که امتناع تراد باشد این کافیست برای که ما دیگه نتونیم به اون دلیل لبی تمسک بکنیم و از تحت اصالت اللزوم خارج بشیم. اصالت اللزوم اینجا در حقیقت محکم است. خب این طبق قول به ملکیت. حالا فرض بفرمایید که ما قائل به اباحه بشیم در معادلات. اینجا چی؟ آقای جامعیان دقت کن، میگه آقا بنده مالک روغنم، درسته؟ روغن من کو؟ میگم آقا روغنت با روغنهای دیگه قاطی شده، ممزوج شده. شک میکنیم آیا هنوز هم سلطه‌ای دارد نسبت به این مال آقای جامعه یا نه؟ نهایت شک میکنی دیگه. حالا یکی ممکن بگیم اصلا شک نمیکنم، که هیچ، حالا شک هم بکنی استصحاب داری، استصحاب بقای سلطنت آقای جامعیان اینجا جاریست. نهایتش چی میشه؟ نهایتش میشه ایشون با بنده، ما فرض این که اون روغنهای دیگه مال من بوده، حالا یه موقع روغن مال شخص ثالثه، با همون مالکمون روغنها هر کسی میخواد باشه، با او شریک میشه. بله یه نکته وجود داره و اون نکته اینه، دقت کنید، یه موقع امتزاج به گونه ایست که عرفاً میگن آقا اصلا از بین رفت روغن ما، آقا از بین رفت، با یه مادهی قاطی شد این روغن دیگه، آقا به این روغن نمیگن، به این روغن دیگه نمیگن، از بین رفت اصلا. مثلا حالا فرض کنید، یا مثلا اون وقت سرکه من داده بودم بهشون، سرکه مثلا فرض کنید با یه ماده قاطی شد سکنجبین، اصلا یک ماهیت جدیده ای شد دیگه، میگه اون کو سرکه؟ میگه سرکه شما آقا دیگه تبدیل شد به یه ماده دیگه، عرفن دیگه به قول بعضی از آقای صورت نوعیش عوض شد دیگه به این نمیگن سرکه. خب این دیگه اصلا همون در حکم اتلافه یا در حکم تلفه. پس ایشون میفرماید که ولذم تزجت العینان او اهداهما، اهداهماش هم کافیه دیگه، فقط در رجوع علال قول بالملک لامتناع الترامت دلیل. و البته یحتمل الشرکه و هو ضعیفون، اما علال قول بالاباحه فالاصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال غیر. اصل اینه که آقا جامعیان هنوز هم سلطه دارد بر مال خودش، البته مالش ممزود شده به مال غیر. فیسیر المالک شریکن من مالک الممتزج به این مالک، یعنی آقا جامعیان می شود شریک با اون مالک اون روغنهایی که الممتزج به هست، یعنی اون روغن آقا جامعیان ممزود شده است با آن. نعم لوکان المزج ملحقن لهو بالاطلاق، بله اگر این مزج و خلط ملحق بکند، ملحق بکند این مال را، اون ماله بل اطلاف به اطلاف، یعنی جوری باشه که یه نقاط دیگه تلف شد، جرا علیه حکم و تلف، مثل همون تلف میشه. حالا ولو تصرف فی العین، فرع بعد تصرفن مغیرن لسوره. آقا تا الان خیلی موارد زیادی رو خوندیم دیگه که اینا یا تلف بود حقیقتاً یا در حکم تلف بود. اولیش از ملزمات چی بود؟ تلف عوض این من. دومیش چی بود آقا؟ تلف اهدل عینین. مورد سوم کجا بود؟ این بود که آقا احد العوضین دین بود در ذمه یکی از متعاطیین، که اینم گفتیم در حکم تلفه. مورد چهارم کجا بود؟ این بود که یک نقلی، نقل و انتقال اعتباری صورت بگیره، حالا یا رو عینین من یا رو اهداهما به عقد لازم. بعد دیگه حالا ذیل اون صحبت کرد ایشون اگر این برگرده با فسخ چی میشه، چه بلای سرش میاد. خب این مورد چهارم بود. مورد پنجم چی؟ مورد پنجم این بود که آقا، حالا من شماره‌اش رو درست گفته باشم، این باشه که آقا یک فضولی بیاد بفروشه، فضولی بیاد بفروشه، اونجا آیا لازم میشه یا لازم نمیشه، بحثش رو مطرح کرد. مورد بعدی هم امتزاج بود. حالا رسیدیم به تصرف مغیر. یه تصرفی من انجام بدم تو این عین مال که صورته در حقیقت این رو تغییر بده. مثلا چی؟ ایشون مثال میزنه، ایشون میگه که آقا، آقای جامعیان گندم داده به بنده، من گندم رو آسیاب کنم. پارچه داده به بنده، من این پارچه رو بیام برش بزنم. آیا مجرد این برش زدن یا مجرد آرد کردن گندم، این هم سبب می شود که آقای جامعیان دیگه نتواند این مال را مطالبه کنه؟ شیخ میگه اول بیاین اباحه‌ای بشین. خب طبق اباحه‌ایشون میگه خب معلوم آقای جامعیان میتونه رجوع کنه. آقا این پارچه ها مال کیه؟ مال آقای جامعیان. خب بیا بردیم. این عرض کنم که آردها مال کیه؟ خب همون گندم آرد شده دیگه، اباحه است دیگه، این که مشکل نداره. ولی و علل قول بالملک چی؟ ایشون میگه اگر ما قائل به ملکیت بشیم دو تا وجه اینجا وجود داره. از یک طرف استصحاب ممکنه کسی اینجا بکنه بگه که آقا قبل از اینکه چنین اتفاقی بیفته آقای جامعیان حق رجوع داشت یا نداشت؟ جواز رجوع داشت دیگه، استصحاب بکنیم جواز رجوع را، امکان تراد بود، الان هم بگیم امکان تراد هست.
از یه طرف بگیم نه دیگه آقا این تغییر کرده، این دیگه اون نیست، اون جواز ترادی که شما خواستید حساب کنی این تعلق گرفته بود به چی؟ به خود گندم، نه به آرد، به اون پارچه ها، نه پارچه های برش خورده، این تغییر کرده. شیخ میگه دیگه این میشه بحث مبنایی، ما عرف رو ملاک قرار بدیم برای احراز بقاء موضوع یا نه دقت عقلی اینجا به خرج بدیم. عرفاً بخوای حساب بکنی این پارچه همونه، این آرد همونه، برای تقریب ذهن میگم، اگر مثلا گندم نجس شده بود حالا تبدیلش کنی به آرد، میگی نه این استصحاب نجاست نداره، نمیتونی استصحاب نجاستش کنی، احتمالا میدیم که تأثیر شده باشه، بگی چون دیگه تبدیل شد به گند به آرد دیگه نمیشه استصحاب کرد چون موضوع عوض شد، یا شک داریم در وقای موضوع. این که نیست که، تو فصل ثوب هم همینجور، تو برش زدن پارچه هم همینجور. به هر حال این یه بحث مبنایی میشه. ولو تصرف فعل این تصرفا مغیرا للصوره که تحمل الحنطه و فصل الثوب فلا لزوم على القول بالاباحه و على القول بالملك. خب تو اباحه خیلی راحت، ولی اگه ملکیت رو بخوای قائل بشی ففل لزوم وجهان، چون اصل در ملکیت لزومه، باید یه جوری از تحت این لزوم شما چکار کنی؟ خارج بشی. اگر استصحاب رو بپذیری، استصحاب جواز تراد رو، خب راحت میشی، و الا نمیتونی این کار رو بکنی. ففل لزومه وجهان، که این دوتا وجه مبتنی بر چیه؟ مبنیان علا جریان استصحاب جواز تراد. این که بتونی یا نتونی مبتنی بر اینه که آقا استصحاب جواز تراد رو جاری میدانی یا نمیدانی. آقا چه مشکل این اگه اینجا هست که تردید آدم میکنه در استصحاب؟ منشأ الاشکال ان الموضوع فی الاستصحاب عرفی او حقیقی، که قبلا صحبتشو کردیم. ثم انک قد عرفت، بله اونجا به دید عرفی، اونجا که گفت محرز نیست، صداتون قطع شد، صداتون قطع میشه آقای شیخ تبار. الان عالیه، بله نه گفتیم نه موضوع غیر محرزی یعنی چی؟ یعنی ما باید موضوع رو احراز کنیم، بقایش رو، بعد بگی آقا من استصحاب میکنم این حکم را، و الا اگر بگی که شاید این موضوع آخر است، خب این یعنی اسراء الحکم الى موضوع حکم آخر، باید احراز بکنی که موضوع باقی است. خب یه جای شک میکنه انسان، اونجا شک نکرد، اونجا گفتش که آقا به این معنا شک نکرد. ببین یعنی اون در حقیقت خود شیخ و من قبلا گفتم مبنا شد، دقت کنی از زمان شیخ خودش قائل است به این که احراز بقاء موضوع عرفیست، به اینه که عرف باید نگاه کنی نه به لسان دلیل. چرا؟ تو ماهیات ذهنی قبلا گفته بودم همونجور که بحث داره با مرحوم نراقی، که ما استصحاب حکم مخصص رو بکنیم یا نه، که میگه که آقا ما یه موقع عام رو، زمان رو قید میگیریم، یه موقع ظرف میگیریم. مثلا به ما گفتن که عرض کنم که تا روز جمعه مثلا اینجا بنشین، خارج نشو از اینجا، خب بعدش چی؟ این قید یا ظرف؟ اونجا یه بحثی داره. اونجا بعضی گفتن خب چی شد؟ شیخ که میگفت آقا عرف ملاکه، اونجا پس چرا داره اینجوری در نظر میگیره؟ قید است، ظرف است، این که اصلا رفت سراغ لسان دلیل. اونجا جواب داده شده، مرحوم داماد مثلا جواب داده، گفته که آقا یه موقعی هست اون چیزی که موضوع استصحاب ماست ماهیات هست، ماهیات هست، ماهیات ذهنی است، اونجا ما به لسان دلیل نگاه میکنیم، شیخ نظرش نه. ولی یه جاهایی نه، خود اون چیزی که خارجن بهش اشاره میشود عرفن موضوعه. میگه هازل ما کان نجسا فلان کما کان، همین آب رو شاعر گفته نجسه. خب حالا درسته که این تغییرش از بین رفته، ولی میتونی اشاره کنی به این آب، بگی هازل ما کان نجسا فلان کما کان. این نظر شیخه. خب حالا اینجا وارد بحث نشده که حالا مبنای من چیه تو استصحاب، عرفه یا نه دقت عقلی است. گفته دو تا وجه اینجا هست و این مبتنی بر این هستش که آقا ما اینجا موضوع استصحاب رو عرفی بگیریم یا حقیقی. اگر ما گفتیم موضوع عرفیه خب اشکال نداره، میتونی بگی این در حقیقت صوب یا این آرت، اشاره کنی به همین، بگی آقا این جواز تراد داشت، جواز رجوع داشت، الان هم همین جوره. اما اگر نه، خواستی دقت عقلی به خرج بدی، میگی نه دیگه آقا شاید واقعا این دخالت داشته باشه. ملاکش به هر حال شیخ عرفیه، دید عرفی و نگاه عرفی تو احراز بقای موضوع که مجوز باشه برای استصحاب. نه اونجا که غیر محرز گفت، غیر محرز یعنی میگه همین که ما شک بکنیم در بقاء موضوع یعنی احراز نکردیم موضوع را، همین بر ما بسه که دیگه نتونیم استصحاب کنیم. متا با چه عینکی رفتیم؟ خب اب نداره، خب نه ببین همون مسئله سر همینه، مسئله سر همینه. ببینید ما قبول داریم عرفی که نگاه کنیم فل موضوع غیر محرز فل استصحاب تو صفحه 99 درسته؟ تو صفحه 102 هم همین جوره، شیخ حرفی نزده خلاف با حرف سابقش که میگه آقا دو تا وجهه، کما اینکه اونجام دو تا وجه بود، ولی این دو تا وجه مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر این نکته است. خودش نگفته که من تردید، خودش نگفته من تردید دارم ها. نه من چه اشکال، نه اینکه من اشکال میکنم، دقت کنید. نه ببین شیخ نمیخواد بگه من اشکال میکنم، میگه دو تا وجه اینجا وجود داره. اگر کسی بگوید ملاک در موضوع استصحاب نگاه عرفی است، میتونه استصحاب کنه تو اینجا. کسی بگه نه آقا ملاک، ملاک در حقیقت همون دید حقیقی و دقیقی است نه عرفی، خب این نمیتونه اینجا استصحاب کنه. نه جنس، ببینید این توضیح بدم آقای شیخ طوال، ببین اونجا صفحه 99 مشکل شیخ این بود، گفت ببین اول ما اول تکلیف اینو باید معلوم کنیم که شیخ چجوری نگاه کرده به مسئله، عرفی یا دق. گفتیم تو ماهیات دقی نگاه میکنه، تو ماهیات دقی نگاه میکنه، ممکنه ایشون پیش خودش اینجوری حساب کرده، گفته آقا من کاری ندارم به این عین خارجی، من جواز تراد رو دارم در نظر میگیرم. خود جواز تراد که یک ماهیت ذهنی است، این رو من میخوام ببینم که عرض کنم که درسته که تعلق گرفته اسم این مال خارجی، ولی خود تراد یه مفهوم ذهنی است و
مثل صلات، مثل صلات که میگه آقا صلات یه موقع مقید شده است به یک زمانی، یه موقع نه زمان ظرف است برای اون. حالا این دیگه بمونشون، اینو یادتون باشه جلسه بعد پیگیرش باشید داشته باشید، سوال خوبی اینو پس بمونه برای جلسه آینده. این مقدار صفحه 102 هم که موندش ان شاء الله جلسه بعد میخونیم وارد الامر الصابر میشیم. صلی الله علیه و آله.